بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، بحث کتاب منظومه رو رسیده بودیم به مباحث مرتبط با وحدت و کثرت. جلسه پیشین اقسام واحد و کثیر، اقسام واحد رو که یا واحد حقیقی بود یا واحد غیر حقیقی، خدمت شما عرض کردیم. احکام مرتبط با هر قسم و مثالهاش توضیح داده شد. رسیدیم به غررون فلحمل و تقسیمه. در این غرر در واقع حکیم سبزواری برمیگردن به احکامی که مخصوص وحدت هست میپردازن، و بعدن هم انشاءالله بعد از این به احکامی که مخصوص کثرت هست پرداخته خواهد شد. به تعبیر حکیم سبزواری، یک عوارض ذاتی برای وحدت میتوان تصور نمود، یک عوارض ذاتی برای کثرت. به تعبیر دیگه، یک احکام و ویژگی هایی هست در مباحث فلسفی که از لوازم وحدت است و از فروعات پذیرش وحدت است، و یک سری احکام و ویژگی ها در مباحث فلسفی هست که از لوازم و فروعات بحث کثرت است. حالا در این غرر احکام و لوازم و ویژگی ها و اون مباحثی که از فروعات بحث وحدت هستن، مثل هم و اقسام هم سخن گفته خواهد شد، و در ادامه از لوازم و احکام مربوط به کثرت سخن میگیم، مثل اقسام تقابل و مانند اینها. خب بنده اول این ابیات رو میخوانم، بعد وارد متن میشیم، در ضمن هم ترجمه میکنیم و هم تفسیر خواهیم کرد. غررون فی الحمل و تقسیمه به کثرت تعلقت غیریه کذاک بالوحدت هو هویه هازی الحمل و فیه اتوبر جهتی الوحدت و تکسر الحمل به ذاتی الولی وصف مفهومه اتحاد و مفهوم عرف فکل مفهوم و این لیس وجد فنفسه بالاولی ما فقد و به صناع شایع الحمل صفا و به اتحاد فی الوجود عرفا و بالمواطات و الاشتقاق فه و ذالک الهوهو و زازوهو سمه، که به ضرورت شعری میشه سمه. و تیتن و غیرها مرکبه بسیتتن حلیتن منشعبه و فی بسیتتن من الحلیه لا تجریان قاعدتن فرعیه لأنها ثبوت و شیء قد بدت و هی لکون شیء شیء قد هبت و ربما بدل باستلزام او خصصت عقلیت احکام و قیل مبدع ولو ذهنا فقد مفهوم موجود مع الشیء تحت. خب این ابیات رو داشته باشیم. در ضمن متن حکیم سبزواری پیش از اینکه وارد بشن اقسام حمل را که حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی باشد مطرح بکنن، دو تا مقدمه رو ذکر میکنن. مقدمه اول این هست که ایشون می‌فرمایند هویت از اون که به معنای اتحاد و ما هست مقسم برای حمله و از عوارض ذاتی وحدت محسوب می‌شود. این که گفته میشه از عوارض ذاتی وحدت هست، یعنی جزء محمولاتی است که وقتی می‌خواد بر واحد حمل بشه نیاز به واسطه‌ای در عروض ندارد. مثلا ما می‌خوایم بگیم که از اقسام وحدت، از اقسام من اقسام الوحدت هویت، الوحدت و هویتون، مثلا وحدت گاهی به شکل هویت چلوگر می شود. با این هویتی که در مورد وحدت گفته میشه از عوارض ذاتی وحدت هست. منتها در تبیین معنای هویت ایشون بنابر نظر مشهور عمل می کنند، نه اون نظر خاص خودشون که در ادامه گفته خواهد شد. طبق نظر مشهور هویت یا این همانی، وقتی هویت یعنی این همان است. طبق نظر مشهور هویت که به معنای اتحاد و ما هست، یعنی یک نحو اتحاد، این اعم از همه. یعنی هویت رو اگر ما مقسم قرار بدیم، هویت که همون اتحاد و ما هست تقسیم میشه به یک هویت در هم که بهش گفته میشه اتحاد در وجود، و اینجا حقیقتاً اتحاد هست. هویت در هم به تعبیر دیگر میشه اتحاد در وجود. شما هر حملی را که تشکیل میدهید، یه موضوعی میارید، یک محمولی برای اون موضوع فرض میکنید، گویی میخواهید بگویید که میان این محمول و آن موضوع اتحاد در وجود هست. حالا ممکنه اتحاد در مفهوم هم باشد، همچنان که در حمل اولی هست، ممکنه اتحاد در مصداق فقط باشه، همان گونه که در حمل شایع صناعی هست و انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس در هر حملی ما میخواییم بگیم که محمول همان موضوع است در وجود. لذا گفته میشود که یکی از اقسام هویت یا این همانی حمل است که بهش میگن اصطلاحا اتحاد در وجود. مثل اونجایی که میگی انسان کاتب است، خب کاتب میشه محمول، انسان میشه موضوع، شما میخواید بگید این کاتب و آن انسان در وجود با هم اتحاد دارند. اینها در وجود هوبه هستن، این همان. اینطوری نیست که در وجود خارجی یک انسانی داشته باشیم و یک کاتبی و اینها تافته جدا بافته از هم باشن، کنار هم باشن، دو تا وجود داشته باشیم. نخیر، وقتی میایم بگیم انسان کاتب است، میخوایم بگیم که در خارج یک وجودی داریم که هم مصداق کتابت هست و هم مصداق انسان، یعنی انسانیت و کتابت در این وجود واحد انسان کاتب در خارج با هم جمع شده. قسم دوم هویت میشه هویت در وحدت غیر حقیقی. خب اینجایی که شما میای میگه انسان کاتب از حمل اتحاد در وجود روشنه که هویت این همانی است. ولیکن در وحدت غیر حقیقی اگر یادتون باشه ما گفتیم که واحد غیر حقیقی در اونجایی است که اتصاف موصوف به وصف وحدت نیازمند واسطه در عروض هست. مثلا میگفتید زید و امر واحدند. خب این زید و امر از آن جهت که زید و امر هستن واحدند یا از آن جهت که انسان هستن واحدند؟ قطعا دومیست، یعنی زید و امر از جهت انسان بودن واحدند. پس انسان بودن میشه واسطه در عروض برای اینکه ما وصف وحدت را در زید و امر حمل بکنیم. پیش از این هم گفتیم که این مدل اتصاف را میگن اتصاف سلام وحدت، اتصاف متعلق موصوف به وحدت، نه اتصاف خود موصوف. در واقع میگن اینجا وحدت وصف به حال متعلق موصوف است که انسان باشد. انسان متعلق زید و امر خود زید و امر نیست و گفتیم که در ادبیات بهش میگن نعت سبب. خب بگذاریم از این سخن، خواستیم اینو بگیم هویت طبق نظر مشهور که به معنای اتحاد و ما هست، اعم از اینی که در حمل باشد یا در وحدت غیر حقیقی باشد. در حمل مثل انسان کاتب است که میشه اتحاد در وجود. در وحدت غیر حقیقی چطور؟ مثلا ما در وحدت غیر حقیقی مجازن میتونیم حمل برقرار کنیم. چطور؟ این داریم. مثلا بگیم زیدون امرون فی مقام الانسانیه، یا زیدون امرون فی الانسانیه، یا مثلا میتونیم بگیم انسانون فرسون فی الانسانیه. زید همان امر است در انسان بودن، انسان همان فرس است در انسان بودن. وقتی شما میگید انسانون فرسون یا الانسان و فرسون، تعبیر حال ادبیش بخواهیم بکنیم که مبتدا باید معرفی باشه، وقتی میگه الانسان و فرسون فل حیوانیه، اینجا هم شما یک هویتی درست کرد. شما میخواید بگید انسان همان اسب است، منتها در چی؟ در حیوان بودن. زید همان امر است، در چی؟ در انسان بودن. خب اینجا هم یک نوع هویت دیگه. شما میخواید بگید امر و انسان با هم اتحاد دارن. حالا سوال، آیا اتحاد امر و زید، زید و امر با هم اتحاد دارن؟ حالا اتحاد زید و امر در چیه؟ اتحاد زید و امر در خود زید و امره، یعنی زید و امر در بیرون به یک وجود موجوده هم؟ قطعا نه. اتحاد زید و امر در مثال زیدون امرون فل انسانیه از نوع اتحاد در چیه؟ در انسانیت، یه همون وحدت غیرحیلی است. یعنی یه واسطه در عروضی هست، یه بچه مشترکی به نام انسان هست که این زید همان امر است از آن جهت که انسانه. خب اینجا هم یه نوع هویت برقرار شد. ولیکن مشهور این مدل هویت را حمل نمیگن. این مدل هویت را حمل نمیگن. نمیگن زیدون امرون فل انسانیه، زید همان امر است، یعنی هویت فل انسانیه. اینو حمل نمیگن. دقت میکنی؟ اینو میگن هویت. هویت بگید. چی بگید؟ میگه هویت بگید. چی بگید؟ این همان. پس نتیجه این میشه از بنابر نظر مشهور هویت یا این همانی اعم از حمل است. هم هویت به صورت هم جلوه‌گر میشه، مثل اونجایی که میگی انسان همان کاتب است، هم هویت به صورت
اون وحدت غیر حقیقی نمودار می شود که مثلا در نوع در جنس اینطوری است. مثلا میگی زید امر است، در نوع انسان بودن انسان فرس است، در جنس حیوان بودن. خب مشهور این دومی را حمل نمیگن. پس از نظر مشهور هویت اهم از حمله و حمل به آن هویتی گفته می شود که برابر با به معنای اتحاد در وجود باشد، مثل انسان الانسان و کاتبون. ولیکن بعدا خود حکیم سبزواری خواهد گفت که این هویت رو ما برابر با حمل می داریم، یعنی هویت رو هم از حمل نمی گیریم. همون جایی هم که شما در وحدت غیر حقیقی مثلا میگی زیدون امرون فل انسانیه، اینجا هم هویت، اینجا هم هم تحقق پیدا کرده. تفاوتش اینه که این حمل ما نیاز به واسطه در عروض دارد به نام انسان. رد میکنید؟ حالا اشکال رو که خواهیم گفت در زمین اشکال این سخن حکیم سبزواری میاد بیرون که اگر از ما بپرسید ما میگیم هویت با هم یکیه، هویت هم از هم نیست. هویت همان حمله، این همانی هر جا باشد حمله است، منتها همگاهی در مثال مثلا انسان کاتب است یا انسان حیوان ناطق است میشه حمله، ولی هم بشایه که اینجا اتحاد در وجود هویت به صورت اتحاد در وجوده. گاهی هم هویت در مورد مثلا وحدت غیر حقیقی است که مثلا میاد میگید زیدون فرسون فل انسانیه، زیدون امرون فل انسانیه، الانسان و فرسون فل حیوانیه. خب اینجا میگه هم بود، نهایت اینه که نهایتا میگید واسطه در عروض نیاز دارن، اگرچه رایج نیست این مدل هم. این نظر خاص حکیم سبزواری. خب این مقدمه یکی از مقدمات بحث بود قبل از اینکه وارد اقسام هم بشن. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم اینه که امور ما گفتیم از عوارض وحدت چیه؟ عوارض ذاتی وحدت هویت. بعد هویت رو مفصل توضیح بدیم. در مقدمه دوم میگن از عوارض کثرت هم چیه؟ از عوارض ذاتی کثرت مثلا غیریته. اگر این همانی از عوارض ذاتی وحدت باشد، این غیر آنی یا غیریت از عوارض ذاتی کثرت خواهد بود. به قرینه مقابله وحدت باشد عرض ذاتیش میشه این همانی، کثرت باشد عرض ذاتیش میشه این غیرانی. این غیرانی یعنی تغایر دیگه، یعنی کثرت دیگه. پس میشه گفت کثرت و تغایر هم از لوازم یعنی در واقع تغایر غیریت از لوازم چیه؟ کثرت. هم هر جا پای کثرت در میان باشد، پای غیریت و تغایر در میان هم. لذا گفته میشه غیریت از لوازم کثرت است، همان گونه که هویت از لوازم وحدت. حالا مثال میزنم برای غیریت، اگرچه اینجا مقدمتا میگن بعدا مفصل غیریت رو بحث خواهیم کرد. اینجا مثال اجمالی میزنن، میگن مثلا مثل چی؟ مثل متواصلان، متخالفان و متقابلان. خب اینها با هم دیگه تعدد کثرت دارن دیگه. همین که میگیم متواصلان، الف نون تثنیه میگیری، متخالفان، متقابلان، یعنی بیش از یکی. همین که بیش از یکی باشه میشه کثرت. اینا مغایرت است. جایی متماثل معنا دارد، تخالف معنا دارد، تقابل معنا دارد که پای تعدد و کثرت در میان باشد. حالا تفاوت اینها چیه؟ بس بخوایم به صورت یک تقسیم منطقی بگیم که این متنم کم شکل منطقی پیدا بکنه، اینه. بگیم دو چیز مغایر یا چند چیز مغایر یا متحد در ماهیتن یا در ماهیت با هم اتحاد دارن یا متحد در ماهیت نیستن. اگر دو چیز مغایر اتحاد در ماهیت داشته باشن بهشون میگن متماثل. اینو مثلان مثل زید و عم که در ماهیت انسانیت اینو با همشین اشتراک دارن. زید و عمر مغایر همان دو چیزن، ولیکن بچه اشتراکشون در چیه؟ در انسانیته. انسانیت نوع دیگه، پس اشتراک در نوع را تماثل میگن. اینا رو بیادتون باشه تو وحدت غیر حقیقی داشتیم دیگه. اشتراک در نوع رو چی میگفتیم؟ تماثل میگفتیم. حالا اگر دو چیز مغایر اتحاد در ماهیت داشتن بهش میگن تماثل. اگر اتحاد در ماهیت نداشتن دو حالت داره. اونجایی که اتحاد در ماهیت ندارن یعنی متماثل نیستن، یا اجتماع این دو چیز در محل واحد ممکن است یا اجتماعشون در محل واحد ممکن نیست. اگر دو امر مغایر که اتحاد در ماهیت ندارن اجتماعشون در محل واحد ممکن باشد بهش میگن متخالفان. مثلا مثل شیرینی و سفیدی. خب خود شیرینی با سفیدی معناشون مخالفن دیگه. یکی مثلا سفیدی یک کیفه، شیرینی یک کیفه. سفیدی کیف محسوس مبصره، شیرینی کیف محسوس مذوب هست. کیف مذوب با کیف مبصر یک چیزی و دو چیزی دیگه. ولیکن این سفیدی و شیرینی در محل واحدی مثل شکر جمع شدن. یا مثلا شیرینی و سیاهی که در محل واحدی مثل خرما با هم اجتماع پیدا کردن. این مدل تغایر رو که با هم مغایرند، معانیشون متفاوته، ولی در محل واحد با هم جمع شدن، مثل شکر و خرما که در شکر شیرینی و سفیدی و در خرما شیرینی و سیاهی در محل واحد با هم جمع شدن، بهش میگن متفاوت. ولیکن اگر اینها اتحاد متغایران اتحادی در ماهیت واحدی نداشته باشند و اجتماعشون هم در محل واحد ممکن نباشد، به این چه میگن؟ میگن متقابلا، که اقسام تقابل میشن اون چهار تایی که شما در منطق خوندید و در ادامه مفصل بحثش خواهد آمد، که یا هر دو امر وجودی هم یا یکی وجودی دیگری عدمی. اگر هم هر دو امر وجودی باشن، یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری است که میشه تضاعف، یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری نیست میشه تضاد. اونجا هم که یکی عدمی دیگری وجودیه، یا صلاحیت اتصاف به موضوع شرطه که میشه تقابل ملکه و عدم ملکه، یا شرعیت اتصاف به موضوع شرط نیست که میشه تقابل سلب و ایجاب. در مورد اینها مفصل سخن خواهیم گفت. این مقدمه دوم هم تمام شد. بله، مقدمه دوم هم تمام شد. بعد یک اشکالی رو مطرح می‌کنه. این اشکال رو هم بگم، متن مربوط به این دو مقدمه اشکال رو خواهیم گفت، بعد وارد اقسام اصطلاحاً هم خواهیم شد. آمدن اشکال کردن، گفتن که شما بر اساس نظر مشهور گفتید که هویت اعم از همه. چرا؟ چون هویت رو به معنای اتحاد ما گرفتید و گفتید این اتحاد ما گاهی در خود مثلا مثالی مثل انسان کاتب است، در هم به این معنا مطرح میشه، گاهی در اون وحدت غیر حقیقی دو چیزی که اصطلاحا در یک شیء مشترک با هم اشتراک دارن، منتها اتصاف وحدت به این دو نیاز به واسطه در اون داره، یعنی همون نوع و جنس و تجانس و تماثل و تشابه و توازی و تساوی که با هم دیگه داشتیم. اقسام واحده. مثلا میگفتید زیدون امرون فل انسان، زید همان امر است در چی؟ در انسان بودن. الانسان و فرسون فل حیوانیه، انسان همان اسب است در چی؟ در حیوان بوده. خب این هم گفتید که این هویت هم از این دویه. پس چرا اومدید هم رو به معنای اتحاد در وجود گرفتید و هویت هم به معنای اتحاد و مایه دیگه؟ چرا هم رو به معنای اتحاد در وجود گرفتید؟ به تعبیر دیگر، چرا هویت رو مختص هم بدونستید؟ خب میومدید هویت رو اصطلاحاً میگفتید که هم شامل حمل میشود، هم شامل چی میشود؟ هم شامل اصطلاحاً اون وحدت غیر حقیقی میشود. هویت اتحاد و مای دیگه، شامل وحدت غیر حقیقی مثل تجانس، تماثل، تساوی، تشابه و امثال اینها هم میشه. چرا اختصاص به هم دادید هویت رو؟ بله، چرا هویت رو فقط اختصاص به هم دادی؟ حالا پاسخ این اشکال، اشکال خود حکیم سازه مثلا پاسخش هم میده. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که اولا ما خواستیم اینجا بنابر نظر عرف و نظر مشهور هم بریم جلو. چرا؟ در عرف نظر مشهور چیه؟ اینه که هم رو میان اختصاص میدن به اتحاد در وجود. بنابر نظر مشهور وقتی میگن هویت، اتحاد در وجود رو قصد میکنن معمولا، یعنی از اطلاق هویت ذهن انصراف پیدا میکنه به اتحاد در وجود. روز ما اومدیم هویت رو برابر با چی دانستیم؟ هم دانستیم، گفتیم هم همان هویت، هم این همانی است. پس در واقع از نظر مشروع پیروی کردیم. برای همین بود که خود حکیم سبزواری میگن برای همین بود که من در اون بیت شعری اون دو جهت وحدت و کثرت رو مطلق آوردم، یعنی نمیدونم توضیح بدم منحصر بکنم در چی، در فقط مثلا حمل و معنی که گفتیم مثلا در مثال انسان کاتب است، بلکه دو جهت وحدت و کثرت رو مطلق گذاشتم که هویت هم شامل هم بشود و هم شامل اون نوع هویتی که در اقسام وحدت غیر حقیقی هست، یعنی هم شامل مثلا انسان کاتب است بشود این هویت، و هم شامل اون مثال دیگه که میگفتیم زیدون امرون فل انسانیه، زید امر است در انسانیت بشه، شامل اصطلاحا اون هویت غیر حملم بشه. برای همین من مطلق گذاشتم. پاسخ دومی که میدن اینه که اگر بخوایم از مبنای مشهور تبعیت نکنیم بگذاریم، باید بگیم که هویت دقیقا همون حمله، حتی اونجایی که وحدت به پای وحدت غیر عینی در میانه. دیگه گفتم این همون نظر خاصه حکیم سبزواری است. بله؟ ایشون میگن اصلا چرا ما بیاییم هویت رو اهم بگیریم؟ هویت یعنی این همانی، هر جا هویت باشه این همانی باشه هم. حالا هم گاهی به این صورته که میگه انسان کاتب است، انسان حیوان ناطق است، گاهی نه در اقسام واحد غیر حقیقی میگه بطرح میکنی، مثلا میگه زیدون امرون، امرو بودن رو بر زید هم کردی منتها فل انسانی. اون نظر خاصه کیه؟ نظر خاصه خود حکیم سبزواری است. خب پس اگر بخوایم از مبنای مشهور پیروی بکنیم، حکیم سبزواری میگن که من این هویت رو به معنای خاص گرفتم، که هم اونجا که گفتم هویت به معنای حمله، منظورمون هویت به معنای خاص بود. شما از اطلاق هویت باید ذهنتون منصرف میشد به چی؟ به معنای هم. چرا؟ چون کثیر ما مشهور در موارد بسیار هویت رو در خود هم به کار میگیرن. و شما تو اصول خوندید، تو اصول فقه، کثرت استعمال سبب انصراف میشه، سبب انصراف اطلاق میشه. یعنی چون در موارد بسیار مشهوری که هویت رو هم از هم رو وحدت غیر عینی میگیرن، این مشهور در موارد بسیار وقتی هویت رو تنها میارن، مطلق میارن، مقصودشون حمله. لذا منم که اینجا گفتم هویت به معنای حمله، خواستم از اون نظر مشهور که وقتی هویت رو مطلق میارن به معنای حمله میگیرن تبعیت کرده باشم. یه پاسخ دیگه اگه از مبنای مشهور بگذاریم، نظر ما اینه که هویت همان حمله است، نه اینکه بگیم هویت هم از حمله. لذا بر مبنای خودم هم سازگاره که گفتم هویت همان حمله است. حالا متن نگاه کنید. اوررون فل هم و تقسیمه، اورری در هم رو تقسیم هم. قد مهدنا اولا انوال هویت لتی هی اتحاد ما و هی مقسمون للهم من الاوارز زایفیت للبند. مهدنا مقدم آوردیم، تمهید آوردیم، مقدم آوردیم اولا، یا آورده این در اون بیت اولا که او هویتی که همان اتحاد ما هست. خب اینجا برای مبنایی که دارن سخن میگن، در مبنای مشهور، او هویتی که همان اتحاد ما هست و هی مقسم للهم و اون هویت مقسم حمله است، از عوارض ذاتی وحدت میباشد. اینجا که این حرفو میزنن میگن او هویت به معنای اتحاد ما هست و مقسم حمله، یعنی هویت هم از اینه که شامل حمل بشود و همچنین شامل وحدت غیر عینی مثل زیدون امرون فل انسانیت هم بشود. خب این هویت که به معنای عام گرفته شد، یعنی معنای اتحاد ما که هم از حمل است، این از عوارض ذاتی وحدت هست و هی من متعلقات الوحدت. این هویت از متعلقات وحدت است، یعنی تا پای وحدت در میان نباشد، پای هویت در میان نخواهد بود. ول غیریت التی هی مقسم للتقابل و التخالف و التماثل به وجه و این مقال الغیران اما متقابلان او متخالف و متماثلان من العوارض ذاتیت للکسرت. ولیکن غیریت چطور؟ غیریتی که مقسم تقابل و تخالف و تماثل هست. یعنی چی؟ یعنی ما دو امر مغایر را، مغایران را تقسیم میکنیم به یا به متماثلان یا متخالفان یا متقابلان. مغایران دو امر مغایر اگر اتحاد در ماهیت نوعیه داشته باشن میشن متماثلان، اگر اتحاد در ماهیت نوعیه نداشته باشن اگر دو حالت دارن، یا در محل واحد جمع میشن میشن متخالفان، یا در محل واحد جمع نمیشن میشن متقابلان. هر جوری که حساب کنی غیریت مقسم این ستا هست. اونتا ایشون میگن غیریت که مقسم تقابل و تخالف است، به تماثل که میرسن میگن ولی تماثل به وجه. غیریت مقسم تماثل هست به یک وجه. چطور؟ یعنی چی یک وجه؟ گویی میخوان بگن که این تماثل از دو نگاه، گاهی از گاهی متصف به وحدت میشه، گاهی متصف به کثرت. چطور؟ درست متماثلان دو چیزند حداقل، همین که دو چیزند پس مغایرند. اینجا به وجه جزو چی میشه؟ عوارض اصطلاحاً کثرت خواهد بود. پس متماثلان از آن جهت که حداقل دو چیزن، متماثلان که دیگه دو چیزن، جو الفاظ تسنیه است، متماثلان چون دو چیزن، پس غیریت باید بینشون باشه و همین که غیریت باشه معلوم میشه که این از لوازم کثرته. همین متماثلان از جهت اشتراک چطور؟ بالاخره حسن و حسین درست مغایر همن، ولیکن از جهت انسانیت با هم چی دارن؟ وحدت دارن. این به وچن یعنی از جهت انسانیت اینا میرن توضیح وحدت داخل در وحدت میشن، از جهتون ما بین اشتراک، ولی از جهت ما بین امتیازشون که مغایرت باشد میرن داخل در کسرت. لذا میگه تماثل به یک وجه میاد داخل در غیریت و کسرت قرار میگیره، از اون وجهی که با هم تمایز دارن، نه اینکه متماثلان از اون وجهی که با هم اشتراک دارن بخوان داخل در کسرت بشن، نه، متماثلان از اون جهت که با هم اشتراک دارن میشن از ویژگی ها، از عوارض چی؟ وحدت. مثلا زید و عمرو در انسانیت میشه جهت وحدتشون. پس در متماثلان ما یه جهت وحدت داریم و جهت کسرت. جهت کسرت همون فردیتشونه، جهت وحدت همون نوعیتشون هست. و ان یقال الغیران، گفته میشه که غیران یا متقابلن یا متخالفن یا متماثل، بنده فرق اینها رو گفتن. و از عوارض ذاتی، و اینا میشن چی؟ اینا میشن از عوارض ذاتی کسرت. غیریت میشه از عوارض ذاتی کسرت، ولی غیریت و مبتدا من العوارض ذاتیت الکسرت میشه خبر. و من متعلقات، از متعلقات کسرت تعلق به کسرت داره مشخصه دیگه، هر جا پای کسرت در میان باشد پای غیریت و تغایر در میانه. فقلنا به کسرت تعلقت غیریه کذاک بالوحدت هو هویه، برای همین بود که گفتیم به کسرت تعلقت به غیریت به کسرت تعلق دارد، همان گونه که هو هویت به وحدت تعلق دارد. هازه یل هم یعنی این هو هویت همان چیه؟ همان همده است. این هازه اسم اشاره است، این هو هویت همان همده، یعنی تو بیت هو هویت ایشون برابر با چی گرفتن؟ هم. چون تو بیت هو هویت رو برابر با هم گرفتن و این در ظاهر با مبنای مشهور که هو هویت رو هم از هم میگیرن ملافات داره، لذا یک اشکالی مطرح میشه، یه سوالی تو ذهن پیش میاد. سوال رو خود حکیم سبزواری میگن انقلت، ممکنه انقلت بکنی، اشکال کنی که بگی چی؟ بگی بگی الهو هویت و اتحاد ما فیشمل التجانس و التماثل و غیرهما من اقسام الواحد الغیر الحقیقی فلما خصصتهما بالهم. اینجوری اشکال کنی بگی که هو هویت طبق نظر مشهور اتحاد ما به معنای اتحاد ما هست، اتحاد ما هم اعمه، هم شامل مثلا هم میشود، هم تجانس و تماثل و غیر این دور از اقسام واحد غیر حقیقی هم شامل میشه. پس چرا تو اومدی این هو هویت را اختصاص دادی به هم؟ گفتی تو بیت ها به دقت تو بیت چی گفت؟ هو هویت هازه یل هم. چرا گفتی این هو هویت همان همه؟ مگر نه اینکه طبق نظر مشهور هو هویت هم از همه؟ قلتو در جواب چی میگم؟ اولا التعارف قد خصص الحمل بالاتحاد في الوجود، عرفینه اون که رایج اینه که اختصاص میده حمل را، تعارف تخصیص داده است حمل را به اتحاد در وجود. یعنی چی؟ یعنی وقتی معمولا وقتی اصطلاحا اون معنای هویت رو شما به کار میگیرید به این معنا که اون چی که معمولا متعارف در کلمات و تعبیرات هست حمل را به اتحاد در وجود اختصاص دادن. کیا؟ مشهور تعابیر مشهور اون چی که رایج متعارفه چیه؟ اونا هم رو به اتحاد در وجود فقط اختصاص دادن، نه به اتحاد ما. و لذاست که اومدن هم رو اخص از هویت گرفتن. و الا اگر از این نظر مشهور که بگذاریم هم برابر با هویت است و الا فهو مساو للهویت، یعنی همینطور که هویت اعم بود و اونجایی که اتحاد در وجود نباشد رو هم در بر میگیره، یعنی حمل رو هم در بر میگیره، حمل همه اینها رو در بر میگیره. یعنی خب یعنی چی؟ یعنی حکیم سازانی میخوام بگم نظر شخصی من اینه که هویت برابر با حمل است، هویت اهم از حمل نیست. برای همین بود که و فی النظم ایزن اطلقنا جهت الوحدت والکسره، برای همین چون از نظر ما هویت برابر با حمل است، برای همین در نظم در اون بیت هم دو جهت وحدت و کسرت رو مطلق آوردیم. گویی میخواستیم بگیم که این در هر حملی دو جهت وحدت و کسرت شرطه، یعنی از یک جهت باید این موضوع محمول با هم اتحاد داشته باشن، از یک جهت باید این موضوع محمول با هم دیگه تغایر داشته باشن. خب اینو مطلق آوردیم که هم شامل اون حمل بشود، حمل مصطلح که میگیم انسان کاتب است، هم شامل اقسام واحد غیر حقیقی بشه، چون در اقسام واحد غیر حقیقی هم دو جهت وحدت و کثرت هست. چطور؟ مثلا میگی زیدون امرون فل انسانیه، خب از جهت تقوای کثرتشون چیه؟ اینکه زید زید، امرم دو چیزه، خب کثیره. ولی وقتی پای انسانیت میاد وسط، اینها از این جهت انسانیت وحدت پیدا میکنن. پس در اقسام واحد غیر حقیقی هم دو جهت وحدت و کثرت هست. برای همین من مطلق بردم که بگم هر جا هویت باشه باید یک جهت وحدت و یک جهت کثرت باشه، و این جهت وحدت و جهت کثرت هم در مورد اون مثلا مثال انسان کاتب است صدق میکنه، هم در مورد واحدهای غیر حقیقی مثل مثال زیدون فرسون فر انسانیت صدق میکنه. و ثانیا نقول، و دوما که میگیم لو اتبعنا المشهور، اگر بخوایم بر مبنای مشهور پیروی کنیم از مبنای مشهور، این هویتی که اینجا ما آوردیم لیست به معنی حال عام، خب مشخصه دیگه هویت دیگه به معنای عامش نخواهد بود، بلکه به معنای هم خواهد بود. ولیکن ما نظر خاصمون این نیست، نظر خاصمون این بود که هم هویت برابرن از حیث معنا و مفهوم، لذا هر جا پای هویت در میان باشه پای هم در میان است. حالا میخواد در حمل معمولی باشه مثل انسان کاتب است، یا همی که در واحد غیر حقیقی هست، تعبیری یا حقیقتا هم باشه یا مجازن هم باشه. و فیه ای فل حمله اوتو بره جهت این وحدت و تکسر، یه همون معنی که خودشون گفتن در هم اعتبار شده است دو جهت وحدت و کسرت. خب در ادامه حکیم سبزواری وارد میشن تقسیم اقسام حمل رو ذکر میکنن، تقسیمات و گوناگونی که در مورد حمل به کار رفته، یا همون هویت که بنابر نظر حکیم سبزواری گفتیم اینها رو یکی بدانیم، حمل رو همون هویت، هویت رو همون حمل بدانیم. اولین تقسیمی که ذکر میکنن، این مهمترین تقسیم و معروفترین تقسیمی است که حمل رو به اولی ذاتی و شایع ثنایی تقسیم میکنه. خب شما اینها رو پیش از این هم خوندید در بدایه نهایه. در حمل اولی ذاتی، اولا میدانید، الان هم گفتیم اشاره کردیم، در هر حملی، در هر هویتی یک جهت اشتراک باید باشد، یک جهت امتیاز، یک جهت اتحاد باید باشد، یک جهت اختلاف. مثلا وقتی میگیم یه انسان کاتب است، خب انسان و کاتب در مفهوم با هم اختلاف دارن. معنا و مفهومی که ما از انسان میفهمیم با معنا و مفهومی که از کاتب میفهمیم دو چیز، ولیکن همین انسان و کاتب در مصداق با یکدیگر اتحاد دارن، درسته؟ پس همیشه در هر حملی یه جهت اختلاف میخواییم، یک جهت اتحاد. حالا اگر جهت اتحاد در هم مفهوم باشد، یعنی یه حملی درست کنیم که موضوع و محمول در آن هم با همدیگه به لحاظ مفهومی اتحاد داشته، یعنی یک مفهومشون که باشه، اینو بهش میگن حمل اولیه ذاتی. اگر نه، موضوع و محمول مفهوماً با هم چی داشته باشن؟ مغایرت داشته باشن، اینو بهش میگن حمل شایع ثنایی. حالا کجاها حمل اولیه ذاتی تحقق پیدا میکنه؟ کجاها ما میتونیم بگیم موضوع و محمول از حیث معنا و مفهوم با هم یکی هم؟ کجاست؟ در جایی که رابطه محمول و موضوع رابطه ذاتی و ذاتیات باشد. یعنی اگر محمول ما از ذاتیات موضوع باشد، ذاتیات چی هست؟ یا نوعه که میشه مجموعه جنس و فصل، یا جنس به تنهاییست یا فصل به تنهاییست، این میشه حمل اولی ذاتی. یا یه جای دیگه هم داریم، یه جایی که خود موضوع رو بیای محمول قرار بدی که اونم بازم میشه نوع دیگه. مثلا مثال ها رو نگاه کنید. یک، انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق نوع انسانه و ذاتی انسانه، پس حمل حیوان ناطق بر انسان میشه حمل چی؟ حمل اولی ذاتی، چون میان مفهوم محمول که حیوان ناطق است با مفهوم موضوع که انسان هست اتحاد مفهوم میشه. دو، مثال دوم حمل اولیه ذاتی، انسان حیوان است، جنس رو بر انسان حمل میکنی، آنگونه که علامه طباطبایی در پاورقی های اسفار و در خود نهایت الحکمه گفتن، چون برخی بر این باورن که اگر جنس و فصل بر نو حمل بشه، این حمل اولیه ذاتی نیست، حمل شایسته، ولی حرف درست اینه که اما حرف علامه است که اونجایی که جنس یا فصل رو بر نو هم میکنید اون هم حمل اولی ذات است. پس مثال دوم میشه چی؟ انسان حیوان است، این حمل اولی ذات است. مثال سوم، انسان ناطق است، این هم حمل اولی ذاتی است. مثال چهارم، انسان انسان است یا انسان بشر است، این هم میشه حمل اولی ذات. فرق انسان انسان است با انسان حیوان ناطق است چیه؟ فرقش اینه که تو حیوان ناطق جهت تغایر به اجمال و تفصیله، ولی در مورد انسان انسان است اون جهت تغایر که اعتباریه در دفع توهمه. حالا اینو توضیح خواهم داد. پس مثال های حمل اولیه ذاتی منحصر در مواردی است که محمول از ذاتیات موضوع باشد. خب اگر موضوع و محمول با هم اتحاد در مفهوم داشته باشن، خب میشه جهت اتحاد. خب جهت تغایرشون چیه؟ گفتیم که در هر حملی هم جهت اتحاد شرط است، هم جهت تغایر دیگه. حالا از چه جهت این انسان حیوان ناطق است، از چه جهت با هم تغایر دارن؟ گفته میشه که چون اینها در مفهوم متحدن، خب قطعا بستاقشون هم یکیه دیگه، لذا جهت تغایر که نمیتونه در خارج باشه. اگر دو چیز به از حیث مفهوم یکی باشن مثل انسان و حیوان ناطق، خب در مصداق اینها وحدت حاکمه، اتحادم نه، وحدت سه یک چیزه. پس از حیث مصداقی نمیتونی بگی نه تغایر دارن، پس در خارج اینا تغایر نخواهند داشت. باید تغایر رو در کجا جستجو کنی؟ در ذهن. اگر ظرف تغایر ذهن باشه اینو میگن تغایر اعتباری. تغایر اعتباری این تغایری که ظرف ذهن. تو ذهن تفاوت انسان و حیوان ناطق چیه؟ انسان مجمل لحاظ شده، حیوان ناطق مفصل باز شده انسانه، تفصیل انسان هست. پس میگن در مثال انسان حیوان ناطق است، چون انسان و حیوان ناطق اتحاد در مفهوم دارن، این میشه حمل اولیه ذاتی. تغایرشون به چیه؟ به اجمال و تفصیل هست. در مثال مثلا انسان انسان است چطور؟ در مثال انسان انسان است شاید کسی بگه که اصلا این هم نیست، چون جهت تغایر نمیشه دیگه در نظر گرفت، یه چیزی رو با خودش هم کرد دیگه. ولیکن اینجا هم جهت تغایر اعتباریه. چطور؟ مثلا وقتی میگیم انسان انسان است، در پاسخ کسی است که توهم میکند که انسان ممکن بود انسان نباشد. مثلا یکی میاد میپرسه که چرا خدا انسان رو انسان قرار داد؟ حالا مثال شیخ اینی که حکیم سبزواری داره اینه، میگه خدا چرا زردالو رو زردالو قرار داد؟ وای چه سوالی. خدا چرا انسان رو انسان؟ کسی که این سوال رو میپرسه در واقع این توهم در ذهنش پدید آمده که ممکن بود این زردالو زردالو نشه، یک چیز دیگر بشه، یا ممکن بود این انسان انسان نباشد، انسان نشود، یک چیز دیگری بشه، یا ممکن این چیزی که ما انسان فرض کردیم انسان نباشد. بالاخره یه توهم این گونه در ذهن شکل گرفته که این انسانی که شما بهش میگید انسان انسان نباشد، این زردالو زردالو میتونه زردالو نباشد. شما در دفع توهم این شخص و اینکه پندار غلط این رو اصطلاحاً بزنید کنار، به طرف برمیگردی میگی که انسان انسان است. یعنی انسان اینجوری فکر نکن که چیزی غیر انسانیته، انسان همون انسانیت انسان. پس این هم اعتبارش به چیه؟ تفاوتش اعتباریست. یعنی شما داری اون انسانی را که در ذهن طرف هست و اون توهم میکنه که این انسان واقعی نیست، میخوای این دفعه توهم بکنی بگی اون انسانی که شما توهم کردی انسان نیست، اون انسان است. پس اینجا یه نحوه تغایر اعتباری بین موضوع و محمول وجود داره. بله؟ تغایر اعتباری هست. مثلا تو اون مثال دیگه چاله اینه که دوتا مثال دیگر رو حکیم سازاری اینجا نمیگن، علامه در نهایی اینها رو دارن، یا در پاورقی اسفار اونجایی که میگن انسان حیوان است، این هم حمل اولیه ذاتیست، انسان ناطق است، این هم حمل اولیه ذاتیست. تغایرشون به چیه؟ تغایرشون به انسان، اصطلاحا میگن حیوان که جنسه عرض عام انسان هست. دقت میکنید؟ حیوان برای انسان عرض چیه؟ عامه. و ناطق یه جورایی نسبت به نوع میشه عرض خاص. عرض برای محمول حالا اون عرض بیرونی. خب یک تفاوتی بالاخره بین نوع و جنس و نوع و فصل هست دیگه. نوع مجموع جنس و فصله، ولی جنس به تنهاییه، فصل به تنهاییست. همین تغایر اعتباری کافی نیست؟ در ذهن شما اینجوری اصطلاح علام اینطوری میگه، الان بخوام دقیق‌تر تعبیر کنیم اینجوری ایشون میگن که نو همان جنس است مبهمن، فصل همان نو است محصلن. یعنی جنس همان نو است مبهمن، فصل همان نو است محصلن. جنس حیوان همون نوع منتها به نحو ابهام، نو در جنس حیوان به نحو ابهام اخذ شده، ولیکن نو در فصل به نحو محصل عقص شده است. شما میدونید تفاوت جنس و فصل، تفاوت ابهام و تحصیله. باید فصل بیاد جنس رو از حالت ابهام خارج کنه و تحصل ببخشه. پیش از این هم اینا رو داشتیم اگه یادتون باشه. خب بعد اینم تفاوت اعتباری میشه دیگه. حالا من متن رو میخونم نگاه کنید. الحمد به ذاتی الاولیه وسه مفهوم و اتحاد و مفهوم اره. حمد قسم اولش حمد ذاتی اولیست، توصیف شده، توصیف شده به ذاتی اول که مفهوم در مفهوم این حمد اولیه ذاتی اتحاد هست. مفهوم او اتحاد و مفهوم، معنای حمد اولیه ذاتی اتحاد مفهوم میان موضوع و محمول دانسته شده است. یعنی چی؟ ای مفاده ان الموضوع نفس و مفهوم الموضوع، یعنی مفاد حمل اولی ذاتی اینه که موضوع از حیث مفهوم خود مفهوم محموله، یعنی همون مفهوم محموله. ما یفهم من الموضوع عین ما یفهم من المحمول، اون معنایی که از انسان فهمیده میشه همون معنایی است که از حیوان ناطق فهمیده میشه. ذاتا و ماهیتا، هم به لحاظ ذات یکی اند هم به لحاظ ماهیت. لا وجودن فقط، نه اینکه فقط وجودن یکی باشن، یعنی در مصداق خارجی، در مصداق خارجی قطعا یکی اند انسان، ولیکن افزون بر وحدتی که در مصداق خارجی اینا با هم دیگه دارن، در ذهنم به لحاظ مفهومی اینا یه معنا دارن، ما از هر دو یه معنا میفهمیم. اگر فقط در وجود خارجی اینا با هم اتحاد داشتن میشد حمله شایع. لذا میگه لا وجودن فقط کما فی الحمله شایع، نه اینکه در این حمله اولی موضوع و محمول فقط از حیث مصداق خارجی، این وجودن یعنی مصداق خارجی، منظور وجود خارجی، فقط در مصداق خارجی اتحاد داشته باشن همان گونه که در حمله شایع صنایع اینطوری. ولیکن بعد انگل هزه نحوان من تغایر، ولیکن این اتحاد در مفهوم بعد از اینه که یل هست لحاظ بشود یک گونه استغایر بعد ان یل هزه نحوان، یعنی اتحاد در مفهوم باید همراه با یک نه یک جهت تغایر هم باشه دیگه. اون جهت تغایر در چیه؟ جهت تغایر در مثلا اعتبار هست، مثلا به اجمال و تفصیل. تغایر الاجمال و تفصیل فی حمل الحد علی المحدود، مثل تغایر اعتباری اجمال و تفصیل در اونجایی که شما حد را، حد تام را بر محدود حمل میکنید. محدود یعنی معرف، حد تام میشه معرف. مثلا میگه انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق حد تام انسانه دیگه، انسان هم میشه محدود یعنی معرف، شما انسان رو تعریف کردید، این حد یعنی تعریف. و که ملاحظت شیعه و حیثون یمکن ان یکون غیره فی ذاته او یمکن ان یسلب عن نفسه و ملاحظت اولا کذاله. یا اعتبار دوم اونجایی که شما یک چیزو بر خودش هم میکنی، انسان انسان است، بشر بشر است، درخت درخت است، زردالو زردالو است، و اینجا مفهوم رو بر خودش هم میکنی. اینجا تفاوت اعتباری به چیه؟ انسان انسان است. یکیشون میگن اینجا شما یک چیز رو ملاحظه کرده اید به گونه ای که ممکن ان یکون غیره فی ذاته، ممکنه که در ذاتش غیر این چیز باشه. مثلا شما اگر انسان رو این گونه تصور بکنید که ممکن این انسان انسان نباشه، بعد برای دفع چنین توهمی بگی انسان انسان است، یعنی انسان چیزی غیر از انسانیت نیست، همون انسانه. یا ممکنه ان یسلب عن نفسه، ممکنه توهم بشه که یک چیزی از خودش سلب میشه، یک کسی توهم کنه بگه بله میشه انسان رو از انسان سلب، مثلا میشه گفت که انسان انسان نیست. و ملاحظت اولا کذلک، یا ملاحظه این که برعکس این ملاحظه شایی به حیث یمکنه یکون غیر او فی ذاته، و ملاحظه این که ممکن نیست یک چیزی غیر او فی ذاته باشه، برعکس اون قبلی. خب این میشه اعتبار دیگه، تفاوت اعتباری. یک کسی ملاحظه کرده که ممکنه انسان انسان نباشه، شما میایید هم ایجاد میکنید تا ملاحظه بکنید، برای این طرف لحاظ بکنید که انسان انسان است، نه اینکه انسان انسان نباشه. بلکه ما هو به هو، بلکه این هم رو ایجاد کردی، هم اولی ذاتی رو بگی این انسان همان گونه که هست انسان است. که قوله هم، یعنی این لا کذالک، این بلکه ما هو تفسیر لا کذالکه، یعنی گاهی به توهم میکنی که این گونه اعتبار میکنی که ممکن است یک چیزی در ذاتش خودش نباشد، یا این گونه توهم بشه که ممکنه یک چیزی از ذاتش سلب بشه، و ممکنه این گونه ملاحظه بشه که این گونه نباشد، یعنی یه چیزی در ذاتش خودش باشد یا یه چیزی از ذات خودش سلب نشود. بلکه ما هو بابا، بلکه یک چیزی همان گونه باشد که هست، یعنی انسان انسان است. که قول هم فیما پس الماهیه هل انسان و من حیث و انسان انسان و لاغه، همان گونه که در مپس ماهیت شما حمل اولی به کار میگیرید، بیاد میگید انسان از آن جهت که انسان انسان غیر انسان نیست، یعنی داری توهم این که ممکنه کسی تصور کند که انسان انسان نباشد رو دفع میکنی. هم ایجاد میکنی میگی این انسان از اون جهت که انسان خودش انسان غیر انسان نیست. یعنی اون دوباره توهم رو دفع کرد. و فیما پس الجهل ما جعل المشمشه مشمشن بل جعل موجوده. ممکنه کسی براش سوال بشه خدا چرا زردالو رو زردالو قرار داد؟ یعنی این کسی که پرسش رو مطرح میکنه گویی این توهم در ذهنش ایجاد شده که میتوانست خدا زردالو رو زردالو قرار ندهد، یه چیز دیگه قرار میدهد. جوابش چیه؟ جوابش اینه که خداوند متعال زردالو رو زردالو قرار داد، چون این جعلش به نحو جعل بسیطه. زردالو قرار دادن زردالو یعنی ایجاد زردالو به نحو بسیط، نه اینکه خدا یک بار زردالو رو میآفریند بار دیگه زردالو رو مثلا زردالو قرار میدهد، اینجوری که نیست. آفرینش زردالو به جعل بسیط همانو زردالو شدنش همان. لذا شما میایید میگید زردالو زردالو است تا این توهم رو دفع کنید که آقا جعل زردالو زردالو را این جعل تعلیفی نیست، بلکه جعل چیه؟ بسیط است. چرا؟ چون ثبوت یک چیزی برای خودش بدیهی ضروریه و سلب یک چیزی از خودش هم چیه؟ محال است. پس اینکه شما میگید المشمشون مشمشون برای چی ما زردالو زردالو است، حمل اولی اضافی به کار بودی برای دفع توهم در برابر کسی که گمان میکند میشد که زردالو زردالو نباشد، یک چیزی گلابی باشه مثلا، با اینکه بدیهی ها، ولیکن این توهم ممکنه در ذهن کسی پدید بیاد و شما بیایید حمل اولی اضافی به کار بگیرید بگید زردالو زردالو است تا این توهم رو دفع کنید. فان المشمشه مشمشون فی ذات زردالو در ذات خود زردالو است، چون این ثبوت و شیء نه ثبوت و شیء نه شیء. زردالو به نحو جعل بسیط جعل شده نه به نحو جعل مرکب و جعل تعریفی که ثبوت یک چیزی برای چیزی باشد. از ثبوت و شیء لنفسه ضروریه، چون ثبوت یک چیزی برای خودش بدیهی است و سلب یک چیزی از خودش محال است. کما قلنا فکل مفهوم و این لیس وجود و لا یعتبر وجود و فنفسه بالاولیه ما فقد. یعنی چی؟ ایشون میفرمان هر مفهومی که بر خودش حمل شود این میشه حمل اولیه ذاتی. هر مفهومی که بر خودش حمل شود میشه حمل اولیه ذاتی. چرا میشه حمل اولیه ذاتی؟ چون هر مفهومی خودش با خودش اتحاد داره. انسان انسان است، بشر بشر است، زمین زمین است، حمل اولیه ذاتیه دیگه، درسته؟ پس هر مفهومی که برای خودش حمل میشه میشه حمل اولیه ذاتی، اگرچه اون مفهوم در خارج موجود نشده باشه و اصلا وجودش رو براش اعتبار نکنی. و این لیس وجود فی الخارج فنفسه بالاولیه ما فقد، یعنی اون خود اون مفهوم به حمل اولی بر خودش میشود بار میشود. خب اگرچه در خارج موجود باشه مثل چی؟ مثل شریک الباری. شما اگر اومدید گفتید شریک الباری شریک الباری است، یعنی مفهوم شریک الباری رو بر خود شریک الباری هم کردید، این میشه حمل اولیه ذاتی، اگرچه این شریک الباری در خارج اصلا وجودی نداره. سیمرغ سیمرغ است، حمل اولی ذاتی، اگرچه این سیمرغ در خارج وجودی نه. یعنی لازم نیست که حتما یک چیزی در خارج وجود پیدا بکنه تا شما مفهوم اون چیز رو بر خودش هم کنی بگی حمل اولی. نه خیر، هر مفهومی بر خودش به حمل اولی بار میشه، اهم از این که اون مفهوم مصداق خارجی داشته باشد یا نداشته باشد. پس معنای عبارت چی میشه؟ اینجوری هر مفهومی اگرچه در خارج موجود نباشد اون مفهوم رو بر خودش میتونید به حمل اولی حمل بکنید. و ما فقد یعنی چی؟ یعنی اون مفهوم به حمل اولی اینگونه نیست که بر خودش حمل نشود، یعنی اینگونه نیست که اون مفهوم به حمل اولی خودش را فاقد باشه، نفس خود را فاقد باشه. فاقد خودش نیست دیگه، هر مفهومی خودش خودش است، پس هر مفهومی بر خودش حمل میشه، پس هیچ مفهومی به نفس فاقد خودش نیست. خب ادامه رو نگاه کنید. و انما حالا این انما سمی ذاتیان از لا یجری الا فی ذاتیات، این مفعول و فنفسه هو که گفتن مفعول مقدم است، این منظورش از این مفعول مقدم، مقدم بر اون چیه؟ فقده یا ما فقده. این مفعول مقدم با نظر به اصلش ها اشتباه نکنید، این فقده فعل مجهوله، این نفسه هو نائب فاعله. این در اصل چی بود؟ در اصل مفعول به بود، اگرچه الان نائب فاعل شده به ضرورت شعری، لذا میگه مفعول مقدم به فعل و اینو باید نوب مانند فاعل در واقع. و انما سمی ذاتی ان از لا یجری الا فی ذاتی. حالا چرا گفتن اولی ذاتی و چه تسمیه چیه؟ ذاتی چرا گفتن؟ خب روشنه، چون فقط در اون در مورد قضایایی معنا دارد که محمول از ذاتیات موضوع باشد. گفتم خدمت شما انسان حیوان ناطق است، انسان انسان است، انسان حیوان است، انسان ناطق است. این چهار تا اینا چی هم؟ اینا حمل اولی ذاتی. پس چون حمل اولی فقط در جایی معنا دارد که محمول از ذاتیات موضوع باشد، لذا میگن اولی ذاتی. حالا چرا اولی میگن؟ این اولی بودن منظور همون اولیات از اون یقینیات ششگانه هست که یک دسته میگفتیم اولیاته، یعنی میگفتیم صرف تصور موضوع در تصدیق به حکم، موضوع و محمول در تصدیق به حکم کفایت اسیاتون باشه. مثلا اگه کسی اجتماع نقیض این محال است، اجتماع نقیض رو درست تصور کنه، حکم میکنه به محال بودن. این حمل ذاتیات شی بر شی هم اولیه، یعنی جز بدیهیات اولیست، جز اولیات است. اولی و صدق و اولی و کذب. اولی و صدق در کجا؟ در جایی که شما ذاتیات رو بر ذات حمل کنید. مثلا بگید انسان حیوان ناطق است. صدق حمل حیوان ناطق بر انسان اولی و صدق است، یعنی صدق حیوان ناطق بر انسان جزء اولیات، جزء بدیهیات اولیات. اولی الکذب کجاست؟ وقتی که شما بیای همون محمول رو از ذات موضوع سلب کنی، مثلا بگی انسان حیوان ناطق نیست، اینجا میگن این اولی الکذب، یعنی کذب این قضیه جزء اولیات، نیاز به استدلال نداره آدم بفهمه. خازبه است. خب و به ثنای شایع دیگه، چون بحث خیلی طولانی شد خسته کننده نباشه، از ابتدای حمل شایع ثنایی بماند برای فایل بعدی و جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.